38 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرمایش شیخ بیان کرد در داستان تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص. فرمایش شیخ رو بهش اشکال وارد کردیم. مرحوم آقای نائینی قدس سر رو کلام شیخ رو حمله بر خلاف ظاهر کردن به قرینه بیان شیخ تو خیار قبن مکاسب و از فرمایش شیخ یه مطلب دیگری رو در آوردن و ارائه کردن. تا اینجا رو خدمتتون بحث کردیم، حالا میخوام ببینیم که آیا توجیه آقای نائینی نسبت به کلام شیخ تمام است یا نه. یعنی میشد این توجیه آقای نائینی رو پذیرفت یا نمیشود. این مناقشه ما با آقای نائینی در دو مقام است. مقام اول، آیا بیانی که آقای نائینی فرمایش شیخ رو برش حمل می کنند در واقع تحقیق آقای نائینی و توضیح آقای نائینی نسبت به کلام شیخ، آیا این خودش تمام است یا نه؟ بهش مناقشه وارد است. این مقام اول بحث. مقام دوم بحث این است که آیا اینی که آقای نائینی می فرمایند مراد شیخ است؟ یا ما نمیتونیم فرمایش آقای نائینی را به شیخ نسبت بدهیم؟ و مراد شیخ این بیان نیست. ما این دو مقام رو باید بحث کنیم. فعلا مقام اول، آیا خود تحقیق و توضیح و بیان آقای نائینی نسبت به کلام شیخ تمام می شود یا نه؟ میگم تمام نمی شود و چند اشکال برش وارد است. اشکال اول، همون گونه ای که در فواید الاصول تقریر آقای نائینی تصریح بش شده است، فرموده ان نسبت استمرار حکم به حکم نسبت حکم است به موضوع. یعنی چگونه باید موضوع رتبتاً مقدمه بر حکم است؟ حکم باید بیاد در رتبه بعد دلیل دال بر استمرارش میاد. بنابراین نسبت استمرار حکم به خود حکم همانند نسبت حکم است به موضوع و مثل نسبت عارض است به معروض. خب مقتضی این فرمایش که تو فواید تقریرات مرحوم عاشق محمد علی کاظمی به این عبارت تصریح شده است، مقتضی این بیان این است که حکم و استمرار حکم دو ماهیت مختلف باشند و دو وجود متغایر باشند. به خاطر اینکه ماهیت حکم آقای سعادت غیر ماهیت موضوعه، ما یه موضوع داریم، یه حکم. ماهیتاً اینا دو شیء هست. ماهیت عارض غیر از ماهیت معروضه. عرض شیئیست، معروض شیء دیگریست و دو تا وجود متغایرند که عرض قائم است به چی؟ به معروضش. خب اگر شما گفتید حکم و استمرار حکمم چنین است، این مطلب بفرمایید چیه؟ باطل است برهانن، چون حکم و استمرارش دو وجود متغایر نیستند، ماهیتشون با هم تغایری ندارند. بنابراین این اشکال اول. اشکال دوم، وقتی که آقای نائینی فرمودند دو وجودند، حکم و استمرار حکم و مثل موضوع حکم است، خب بنابراین اختلاف رتبه هم پیدا میکنن دیگه. عرض در مرحله چیست؟ بعد از معروضشه. اول باید معروض باشد ثم عرض. اول باید موضوع تحقق پیدا کند ثم حکم. بنابراین داستان حکم و استمرار حکم بر اساس فرمایش آقای نائینی اختلاف رتبه دارند. یعنی اول رتبه حکم است ثم رتبه استمرار حکم. اختلاف رتبه احتیاج دارد به ملاک. ملاکش برمی گردد به علیت و معلولیت. علت و معلول با هم اختلاف رتبه دارند. علت مقدم است و معلول مؤخر. حالا چه علیت، علیت تامه باشد، چه علیت، علیت ناقصه باشد. علت ناقصه هم مقدم بر معلول است. به همین جهت بین جوهر و عرض شما چه دارید؟ تقدم و تأخر دارید. بین شرط و مشروط تقدم و تأخر دارید. ابتدا باید شرط حاصل بشود ثم چی؟ مشروط. ابتدا جوهر باید باشد ثم عرض بتواند بر اون جوهر سوار بشد و عارض بشود. ابتدا باید مقتضی موجود بشود ثم چی؟ مقتضا. تا مقتضی نباشد مقتضا تحقق پیدا نمی کند. اینا میشد اختلاف در رتبه. و ملاک در اختلاف رتبه علیت است و معلولیت. ولو کانت این علیت، علیت چه باشد؟ ناقصه باشد. نسبت بین حکم و استمرار حکم، آقای نائینی می‌فرمایند نسبت بین عرض و معروض است. خیلی خوب، اگر نسبت عرض و معروض باشد اختلاف رتبه ثابت میشه، چون عرض در مرحله چیست؟ بعد از معروض. اول باید معروض تحقق داشته باشد، ثم عرض بر اون معروض مترتب بشه. چرا؟ به جهت اینکه معروض در وجودش مستغنی از عرض است، اما عرض در وجودش چی؟ نیازمند به معروض است. شما این میز را می توانید اینجا داشته باشید و رنگ سفید نشده باشد، اما اگر رنگ سفید بخواهد بر این میز عارض بشود، باید چی؟ باید میزی باشد تا شما او رو رنگ سفیدش بزنید. بنابراین میز در وجود خودش مستغنی از رنگ است، لکن رنگ در وجود خودش نیازمند به چیز میز است. عرض در وجودش نیازمند به معروض است، ولی معروض در وجودش نیازمند به عرض نیست. بنابراین معروض تقدم رتبی دارد بر عرض. حکم و موضوع چنین است: موضوع رتبتن مقدمه بر چیست؟ حکم است. باید موضوعی باشد، هرگاه موضوع تحقق پیدا کرد حکم چه میشد؟ به فعلیت میرسد. بنابراین موضوع مستغنی از حکم است. شما موضوعی داشته باشید و حکم مثلا فرض کنید نداشته باشد. به قول مرحوم آقای صدر، شهید صدر، در چی؟ در منطقه الفراق، موضوعاتی باشد که حکمی برش نرفته باشد، اختیارش به ید مکلف است، میخوای بکن میخوای نکن. این می شود وجود موضوع در حالی که حکمی برش نیست. پس موضوع مستغنی از حکم است و مقدم است بر حکم رتبتن. خیلی خوب، ولی اگر شما بخن حکمی داشته باشید فعلی، قبل از اون باید چه باشد؟ یه موضوع فعلی تحقق داشته باشد، ولی معنا ندارد اختلاف رتبه بین حدوث شی و بقای شی. حدوث شی و بقای شی اینا با هم اختلاف رتبه ندارند. مستحیل است بین چه بفرمایی؟ مستحیل است این که بین وجوب و امتداد وجوب، یعنی فرض بفرمایید نماز صبح واجب است و این وجوب چه دارد؟ استمرار دارد. مستحیل است بین وجوب و استمرار وجوب شما بخواهید نسبت علت و معلول درست بکنید. بنابراین بین وجوب و استمرار وجوب آیا نسبت علیت و معلولیت وجود دارد؟ بنابراین تقدم رتبی بین حکم و استمرار حکم قابل تصویر نیست و استحاله دارد. این دو تا اشکال. اشکال اول چه بود؟ این که حکم و استمرارش دو تا ماهیت مختلف نیست. اشکال دوم، بین حکم و استمرار حکم اختلاف رتبه نیست. اشکال سوم، میگم آقا حکم شرعی سه قسم است. اشکال سوم قدری دقیقه، خوب توجه کن. میگم حکم شرعی سه قسم است. قسم اول، شارع احکام متعددی را بر موضوعات متعدد حقیقتا جعل میکند. فرض بفرمایید، مثال است، آقایونی که الان در این حجره هستند هر کدوم را یک موضوع حساب کنید و برای هر کدوم شارع بیاد تکلیفی تعیین کند. آقای سجادی را بگد نون بخر و بیا، آقای مومنی را بگد کله پاچه را بگیر و بیا، آقای مبصر ظرف شما بیارید. برای هر موضوعی یک حکمی را جعل بکنه. بنابراین میشد اینا احکام متعدد بر موضوعات متعدد. وظیفه هر کدوم اینا میشد چی؟ با وظیفه دیگری چه دارد؟ اختلاف دارد. پس اینا حکم متعدد است حقیقتا. یه وقت حکم اینجوریست، یه وقت شارع حکم شرعی را جعل میکند، سنخ حکم را بر طبیعی موضوع. بنابراین حکم در مقام جعل و انشا به حسب زمان متعدد نمیشد. حکم در مقام جعل و انشاء به حسب زمان متعدد نمیشد. لکن وحدت حقیقی هم ندارد، بلکه میشود برزخ بین تعدد و وحدت. نه وحدت است نه تعدد، یعنی حکم واحد است به وحدت سنخی. مثل حکم به وجوب وفا، میگد به نظر خودت یا به عهد خودت یا به عقد خودت چیکار کن؟ وفا کن. اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود یا اوفو بالعهود یا اوفو بالنذور، توجه می فرمایید، این یه امر است. شارع با یه کلمه یه اوفو بالعقود گفته شما وفا کن، و این یک کلمه که امر واحد است طبیعی وفاست. طبیعی وفا را جعل کرده است، در حالی که به تعدد موضوعات و زمانها تعدد وفا چه میشد؟ وفا متعدد میشد. من به عقد خودم وفا کنم، شما به عقد خودتون وفا کنید، به عقد دیروز وفا کنید، به عقد امروز وفا کنید. پس با این که شاره یه اوفو بالعقود آورده است، اما این یه اوفو بالعقود به تعدد زمان و به تعدد موضوع متعدد میشه. اگر وفا کردی به عقد دیروز، نسبت به اون وفای به عقد دیروز استحقاق چه داری؟ مثوبت داری. و اگر به عقد امروز وفا نکردی استحقاق چه داری؟ عقوبت داری. یعنی هر تک تک عقدها برای خودش یه وفای خاص رو مطالبه میکنه. وفادار موندی ثواب داری، وفادار نموندی عقاب داری. حالا نگون اینجا امر ارشاد است، ببریدش تو اوفو بالعهود، ببریدش تو اوفو بالنذور. نذر رو وفا نکردی عقاب داری دیگه، وفا کردی ثواب داری. اینم یه قسمه. پس قسم دوم می شود که حکم روی طبیعی موضوع رفته است، بنابراین یه حکم است ولی وحدت حقیقی هم ندارد، چون منحل می شود به عدد موضوعات. توجه می فرمایید؟ یه حکم میکنه، میگد آقایان طلاب که در حجره تشریف دارند این حکم برشون لازم است که انجام بدهند. یه حکمی را درخواست میکنه. این حکمی رو که درخواست کرده است یه حکمه، ولی برای تک تک آقایون چه میشد؟ جاری میشد. و تک تک آقایون اگر مراعات کردند مصابند، اگر نکردند معاقبند. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این حکم اینجا وحدتش وحدت سنخیست و وحدت حقیقی نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم جاییست که حکم واحد است بالوحدت شخصیه. وقتی حکم واحد است به وحدت شخصیه، یه طاعت دارد یا یه دونه چی؟ عصیان. بنابراین حکمی که وحدت شخصیه دارد یا مکلفش اطاعت میکنه ثواب داره، یا عصیان میکنه عقاب داره. لکن متعلق این حکم خودش دو قسم میشد. قسم اول این است که متعلق حکمم واحد شخصی باشد، اون قسم اول. قسم دوم این که متعلق حکم خودش متعدد است، متعلق واحد شخصی نیست، متعلق متعدده. خب چون معقول نیست واحد شخصی متعلق بشود به متعدد، چجوری یه واحد شخصی رو میتونین بدین به متعدد؟ ما یه خونه داریم، یه خونه. خب این یه خونه رو چجوری میشد داد به 5 نفر که برن توش؟ این یه خونه رو یا باید بده به زید یا عمرو یا بک، به یکی. حالا میگوی مال زید و عمرو و بک رو، مال 5 نفر. خیلی خوب، شما یک واحد شخصی چگونه میتواند تعلق بگیرد که متعلق حکم شما متعدد بشد. این معقول نیست الا اون متعدد را شما چه فرض بکنید؟ یه وحدتی برای اون متعدد فرض بکنید، به حیث که متعلق شما مرکب بشود از اجزایی که بعضیش مرتبط است با بعض دیگر. یعنی بله بله، یعنی اون متعدد را که متعلق دون است بیان فرض کنید یه واحدی که واحده مرکبه، پنج تا جز دارد. اون وقت نگون که این حکم واحد شخصی که یه حکم تعلق گرفته است به یه متعلق، لکن این متعلق شما مرکب از چیز؟ از پنج تا جزء است. پس واحد حکمی که واحد شخصیه متعلقش هم واحده، لکن اون واحد مرکب از چیز؟ اجزا. یا این را باید بگو، یا این که متعلق شما به نحو عام مجموعی باشد، یعنی متعلق را یه عام مجموعی حساب کنید، یعنی بازم یه مجموعه، لکن مجموعه است نه مرکب. یه عام مجموعی حساب کنید ولی یه دونه، حکم واحد شخصی تعلق گرفته است به یک عام مجموعی. بنابراین در اولی متعلق حکم واحد است، لکن واحدی است که مرکب است. در دومی باز متعلق حکم واحد است، لکن واحدی است که یک مجموعه را تشکیل می‌دهد. واحد مجموعی است. بنابراین واحد شخصی متعلقش هم شد چی؟ واحد. چون نمی‌دونید واحد شخصی متعلق به چه بشه؟ به متعدد بشه. این اقسامی است که متصور است، و اما یکی یکی حکمش. اما اول، یعنی جایی که حکم متعدد باشد، موضوعات هم متعدد باشد. چون سه قسم حکم گفتیم دیگه. خب قسم اول، حکم متعدد است، موضوعاتش هم متعدد است حقیقتاً. قسم اولمون در این قسم اول که حکم متعدد است، موضوعاتش هم متعدد است، هیچ اشکالی ندارد که شما رجوع کنید به عام وقتی که شک داشتید. در دوران ام بین رجوع به عام و تمسک به استصحاب حکم مخصص، خیلی خوب، اون جایی که تخصیص ثابته، هیچ تخصیص ثابت. اون جایی که شک در تخصیص دارید باید تمسک کنید به چی؟ به استصحاب حکم عام. مناقشه ای هم درش نیست. این قسم اول. قسم دوم، این که حکم بر روی طبیعی موضوع رفته باشد و حکم متعدد نیست. اینم الکلام کل کلام. در هنگامی که دوران عام بشود بین رجوع به عام یا استصحاب حکم مخصص، حکم شما واحد است، سنخیه به سنخ در قطعه ای از زمان تخصیص خورده است، نسبت به الباقی اون قطعه تحت چی باقی میماند؟ عموم عام. و هیچ گونه وحدت متعدد یا تعدد واحدم لازم نمیاد. برخلاف فرمایش آقای عاشق ممد حسین رحمت الله علیه که می‌فرمایند که این قسم محل اشکال است، هیچ محل اشکالی نیست، رجوع می‌شود در غیر مورد تخصیص و شک داشتید آیا بعد پایان تخصیص اینجا جای استصحاب حکم مخصص است یا رجوع به عام؟ رجوع به عام می شود، هیچ اشکالی هم در این مورد وجود ندارد. چرا؟ چون حکم شما حکم واحد است، روی طبیعی موضوع رفته است، در زمانی موضوعاتی خارج شده. خیلی او قدری که تخصیص دلالت میکنه خارج شده، خارج شد. در الباقی از منه چی کار میکنیم که شک در تخصیص دارید؟ آیا باید استصحاب حکم مخصص بکنید یا رجوع به عموم عام؟ میگم رجوع میکنید به عموم عام. اینم قسم دوم حکم. و اما قسم اول حکم، قسم اول رو دو قسم، قسم سوم حکم را خودش رو دو قسم کردی، دو صورت کرد. یه صورت قسم سوم کجا بود؟ جایی که حکم واحد است به وحدت شخصیه. خب اینو گفتیم، یه وقت متعلق حکمم واحد شخصی است. خیلی خوب، الان حکمی داریم شخصی است، متعلق حکمم واحد شخصی است، متعلق حکم تخصیص خورد یه زمانی، درسته؟ در اون زمان که متعلق تخصیص خورد، خیلی خوب، اون زمان رو بگذار کنار، در الباقی اون زمان ها شما شک در تخصیص دارید، چه میکنید؟ رجوع میشه به عموم عام. یعنی گفته است اکرم سید سجاد. خب این یه حکم واحد شخصی است، متعلقش هم چیست؟ شخصی است. وقتی گفته اکرم سید سجاد، بعد یه زمانی را آمد تخصیص زد، گفت الا یوم الاربعا، یوم الاربعا با اینا کاری نداشته باش، اینا روز چهارشنبه حالشون خوشه. یوم الاربعا رو وقتی تخصیص زد، توجه می‌فرمایید؟ خب یوم الخمیس شما شک میکنید. خب یوم الاربعا تخصیص خور. الان تموم شد یوم الاربعا. یوم الخمیس وجوب اکرام وجود دارد یا ندارد؟ بله؟ دارد دیگه. تخصیص تموم شد. بعد پایان تخصیص یوم الخمیس استصحاب حکم مخصص ها میکنی؟ یا تمسک به عموم عام میکنی؟ تمسک میکنید به عموم عام. میگون یوم الاربعا گفته اکرام نمیخواد. اما خمیس بازم استصحاب حکم مخصص اکرام نمیخواد؟ یا به عموم عام تمسک میکنید؟ اکرم سید السجا. شما به خودت نگید یکی هم اون بره. حالا دیگه خیلی این جهاتش رو سخت نگیر. معفوون علی. درست شد؟ پس اینم قسم چی؟ این صورت اول قسم ثالث. باز باید تمسک بکنید به عموم عام. بیان صورت ثانیش. جایی که حکم ما واحد است بالوحدت شخصیه، متعلق حکممون متعدد است. چون متعلق متعدد است، واحد شخصی میخواد به متعدد تعلق بگیرد، نمیشد که. مثل اینه که یه دختر داری میخوایی به 5 تا شوهر بده، نمیشد که. 5 تا دختر داشتی به 5 تا میتونستی بده. یه دختر را میخوایی به 5 تا شوهر بده، نمیشه. حکم واحد شخصیست، متعلق حکم متعدد است. وقتی متعلق حکم متعدد شد، این واحد شخصی نمیتوند به متعدد تعلق بگیرد. بنابراین یا مجبوری این متعدد را مرکب حساب کنی، یعنی بگوی این یه مرکب است، چون یه مرکب است این واحد شخصی به این مرکب تعلق گرفت، یا این متعدد را یه عام مجموعی بکشی روش. بگو این یک عام مجموعی است و این واحد شخصی تعلق گرفته است به این عام مجموعی. یکی از این دو کار رو باید بکنی. این صورت ثانی قسم ثالث است. اینجا چه جور میشد؟ اگر در اینجا یه تخصیصی ثابت شد، تکلیف چیست؟ بعد پایان تخصیص رجوع میکنیم به چی؟ به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص؟ بحث آقا اینجاست. خیلی خوب. بنابراین حکم واحد که وحدت شخصی دارد، بعد از این که تخصیص خورد، این حکم واحد شخصی بعد از تخصیص انقطاع پیدا میکنه و دلیلی دیگه بر حکم آخر وجود ندارد. خیلی خوب. اگر بخواهید شما دوباره تمسک کنید به عام، اون وقت موجب میشد تعدد واحد، یعنی یه دونه حکمتون باید بشه دوتا حکم، یا وحدت متعدد. نه تعدد واحد ممکن است، نه وحدت متعدد ممکن است. این اشکال. حل اشکال متوقف بر این است که ما این دوتا صورت رو جدا جدا بحث کنیم. یعنی مرکب و یه بحث براش بیاریم، عام مجموعی رم یه بحث دیگه. و اما داستان مرکب، یعنی یک حکم بالوحدت شخصیه تعلق گرفته است به یه مرکب، خیلی خوب، مرکب رو برای اینکه شما ذهنتون آشناست، الان مرکب رو بگیرید که یک حکم بالوحدت شخصیه داشته باشیم بر وجوب صلات. صلات یه چیه؟ یه مرکبه از حرکات، سکنات، اذکار، درسته؟ یه مجموعه است، اولها تکبیر و آخرها التسلیم. این مجموعه صلات، مرکب صلات، یک حکم بالوحدت شخصیه تعلق گرفته باشد بر این. بعد حدیث رفع، خیلی خوب، به برکت حدیث رفع اگر جزئی را نسیان کرد مکلف، یعنی تشهدش را در رکعت دوم یادش رفت خونه، بنابراین جزئی مثل تشهد را نسیان کرد. حدیث رفع میگد رفع و چی؟ و رفع یکی از چیزهایی که برمیدارد نسیان. رفع عن امتی تسع، بله یکیش نسیان است، حکم نسیان را برمیدارد. بنابراین به واسطه ی حدیث رفع وقتی شما تشهد رو برداشتی، خیلی خوب، تشهد رو نسیان کردی، حکم تشهد چه میشد؟ برداشته میشد. حالا اینجا بخواهی حکم تشهد منسی رو برداری، تکلیف بقیه اجزا چه میشد؟ تکلیف بقیه اجزا چه میشه؟ ببینید اشکال کجاست؟ اشکال این است که در مرکب شما همون جور که وضع به تنهایی نمیتونی بکنی، رفع هم به تنهایی نمیتونی بکنی. یعنی میتونین شما بگون آقا ما یه نماز میخوام از شما، لکن این نماز فقط چیه؟ تشهد. یه تشهد بگو برو. جو اگر قرار است تشهد به معنا جزء صلاتی باشد، شما نمیتونید تشهد رو به تنهایی واجب بکنید. باید تشهد در ضمن مرکب صلات واجب بشه و وضعش به تنهایی امکان نداره. یعنی کسی به شما بگه آقا به جا نماز شما یه تشهد بگو برو دنبال کار. خب تشهد به تنهایی امکان وضع به عنوان تشهد صلاتی به تنهایی امکان وضع نداره. اگر میخوای حکم وجوب روش بیاری، باید رو مجموعه مرکب صلات وجوب رو ببری وقتی رو مرکب وجوب صلات بردی وجوب را، یکی از اجزایش میشد چی؟ تشهد. وقتی حکم وجوب روی یک جز به تنهایی نمیتونی ببری، رفع یه جز هم به تنهایی نمیتونی بکنی، چون وضع و رفع مثل همه. اونجایی که میتونی وضع بکنی میتونی چی کار کنی؟ رفع هم بکنی. اونجایی که امکان وضع نیست، امکان رفعش هم نیست. جزئی از اجزاء صلاتی رو به تنهایی وضع بکنی نمیشه. بگوی تو رکوع نماز رو بیار فقط آبرو. رکوع نمازی تحقق پیدا نمی کند الا در ضمن چی؟ مرکب نماز. وقتی شما دو رکعت نماز خوندی، لا محاله رکوع و سجودم توش هست. رکوع و سجود نمازی بدون تحقق مرکب نماز نمیتوند وجود و وجوب داشته باشه و تحقق پیدا بکنه. وقتی وضعش بدون اینکه جزئی از مرکب باشد امکان ندارد، وقتی میخوای رفعش هم بکنی، رفعش بدون اینکه رفع مرکب رو بکنی امکان ندارد. پس اگر حدیث رفع میخواهد تشهد منسی را به عنوان جزء نماز بردارد، نمیتوند تشهد منسی رو بردارد الا به برداشتن چی؟ کل مرکب. یعنی بگه دیگه نمیخواد نماز بخونی، برو به صلات. مرکب صلات رو برداره، جزءش هم میره. درسته؟ اما اگر جز رو بخواد به تنهایی بردارد نمیشه. چرا؟ چون جز رو به تنهایی نمیتوند وضع کند. وقتی به تنهایی نمیتوند وضع کنه، به تنهایی هم نمیتوند رفع کند. جز در ضمن مرکب قابل وضع است، پس رفعش هم در ضمن مرکب قابل رفع است. اینا قریب وضع همون گونه تحقق پیدا میکند که رفت.
تو عالم تکوین نه ارتباط.
حالا اجازه بدید. بنابراین وقتی که شما جزء مرکب را به تنهایی نمیتونید وضع کنید، به تنهایی هم نمیتونید رفعش کنید. اگر بخوام رفع کنید، تمام مرکب رو باید رفع کنید. تمام مرکب رو بخوام رفع کنید، باید بگون نماز واجب دیگه نیست. این اشکاله که وارد. به خاطر این که این اشکال شما مبتلا بهش نشوید، مثل آقای آخوند و به تبع آقای آخوند مرجع الطائفه آیت الله خویی، اینا آمده اند در باب رفع یه مبنای دیگری را اختیار کرده و اون مبنا این است که نسبت حدیث رفع به دلیل وجوب نسبت استثناس. یعنی چی؟ یعنی حدیث رفع وجوب را از تشهد برمی دارد به مثابه استثناء. میگد التشهد فی ضمن مرکبی به نام صلات واجبون. آفرین. الا در فرض نسیان، اگر نسیان کردی دیگه جزئی به نام تشهد یه میشد که تشهد منسی، درسته؟ تشهد منسی دیگه واجب نیست. پس نسبت حدیث رفع به دلیل وجوب، یعنی دلیل وجوب اجزاء نمازی، میشد به دلیل وجوب میشه نسبت استثناء. یعنی حدیث رفع رفع وجوب میکند از تشهد به مثابه یه استثناء. میگد التشهد الصلاة واجب فی ضمن مرکب صلاة الا جایی که تو این تشهد را چه بکنی؟ فراموش کنی. اگر تشهد را فراموش کردی دیگه وجوبی نداره. یعنی حدیث رفع را استثناء میگیرن برای دلیل وجوب. وقتی استثناء گرفتی اون وقت بقیه اجزا تحت وجوب چه میمانن؟ باقی میمانن. این فرمایش چیست؟ فرمایش آقای آخوند است. اینجوری اشکال را برمیدارن و آقای خویی هم تبعیت کرده اند. این هازا کلهو در صورت اولا، یعنی حکم تعلق بگیرد به مرکب، درست شد؟ ثم چه بشود؟ این حکمی که حکم به وحدت شخصی به مرکب تعلق گرفته است، اگر شما بخواهید جزئی را تخصیص بزنید و خارج کنید نمیشد جزئی را خارج کنید الا بلچی بالاستثناء. بله، با استثناء میتوانید جزئی را خارج کنید. صورت ثانی، خیلی خوب. خب اگر به حکم استثناء خارج کردی نتیجهش میشد چی؟ نه، نتیجهش این میشد شما نسبت به باقی چی؟ تمسک به عموم چه میکنی؟ عام میکنی، چون استثناء بود دیگه، استثناء خارج شد. التشهد المنسی، خیلی خوب، تشهد منسی از حکم وجوب صلاتی که آمده از روی مرکب خارج شد. شما شک میکنید نسبت به بقیه وجوب، نسبت به بقیه اجزا وجوب وجود دارد یا نسبت به اونا وجوب چه شده است؟ برطرف شده. میگون چی؟ میگم عموم عام دلالت میکند بقیه اجزا وجوبش چی؟ باقی است. تمسک میکنید به عموم عام. پس اینم بله گیری ندارد. اشکال اشتباه باشد یا نباشد، با فرمایش آقای آخون حتی اگر اشکال اشتباه باشد حل میشه. یعنی اشکال
وارد
نمیشه. نه ببین چرا اشکال وارد. الوضع و الرفع، ببینید نخی، ببینید نخیز. شما یکی از چیزایی که میگون که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. اون طرف نقیزانم اینا مثل هم میمونه، درسته؟ اصلا یک بله بفرمایید نکته ای هست که میگه اعرف نقیز بن نقیز، اعرف توحید به شرک. شما وقتی بدانی شرک چیست، اون وقت توحید رو میفهمی چی چیه، چون نفی شرک میشه چی؟ میشه توحید. شرک رو که بشناسی توحید میاد دست، چون نفی شرک میشه چی آقا؟ میشه توحید. لا اله الا الله. وقتی تمام آثار و مظاهر شرک را نفی کردی، این نفی شرک میشه توحید. شرک را بشناسی توحید را میشناسی، توحید را بشناسی شرک را میشناسی. یعنی ربما شما یه چیزی رو که میخوان بهش معرفت پیدا کنید از راه امثالش بهش معرفت پیدا میکنید، یه وقت از راه ازدادش بهش معرفت پیدا میکنید. یعنی میگن ضد این کیه؟ میگن ضد این فلان. میگن خب اون فلانی که آدمی بدیه، پس معلوم میشه این آدم خوبی. این میشد معرفت به نقیز. یعنی شما ربما و حالا داستان وضع و رفع هم همین جوره، وضع و رفع نقیزانه، یا وضع است یا رفعه، اما وضع و رفع در حکم مثل هم میمونن. یعنی شما اون جایی میتوانی وضع کنی، همون جا میتونی رفع کنی. الان شما صبح افسره میگیرده، چرا خطره رد کرده؟ میگوی آقای افسر برای چی منو گرفته؟ میگه آقا چرا خطره رد کرده دیگه گرفته. و آقای افسر میگه نخوندی بخشنامه امروز؟ میگه بخشنامه چی؟ میگوی امروز بخشنامه جدید صادر شده است که اگر کسی چراغ قرمز رد کرد اشکالی نداره. میگه که این بخشنامه جدیده؟ میگه بله. میگه شما، میگه آقا این بخشنامه رو کی صادر کرده؟ میگه بنده. بنده صادر کرد این بخشنامه. کسی میتواند قانون چرا خطر یا سایر قوانین رو کسی میتواند رفع کند که همو میتواند وضع کند. اگر فرض کنید قوانین را، مثلا فرض کنید شما مجلس شورا جعل قانون میکند، مجلس شورایی که جعل قانون میکند خودش هم میتواند یه قانونی را چه کند؟ رفع کند. اما او کسی که قدرت بر وضع ندارد، قدرت و رفع هم نداره. پس رفع و وضع مثل هم است، در عالم اعتبار هم مثل همه. لذا شما اگه میگون من الغا کردم این قانون، افسره میگهد که خب سید، پس غیر جریمه که باید بنویسم برات، شما معلومه که از نظر روحی هم مشکل داری، باید بری بیمارستانه چی؟ بفرمایید که فارابی. شما از نظر روان پریش هم هستی، این دست تو نیست که بخوای وضعش با تو نیست، رفعش هم با تو نیست. ببینید امور اعتباری هم همین جوره، فقط امور تکوینی نیست. هر که قدرت بر وضع دارد قدرت بر رفع هم دارد. یک رئیسی میتواند معاون خودش را، مسئولین زیر دست خودش را میتواند چه کنه؟ وضع کنه، بیچیند اینا این سمت ها را داشته باشه. خیلی خوب، همونی که این سمت ها رو به اینا داد میتوند این سمت ها رو از اینا چکار کنه؟ بگیره یکی دیگه رو بذاره چکار. پس وضع اینا به ید اوست، رفع اینا هم به ید اوست. توجه میکنی؟ آقای وزیر معاون خودش آقای روزاتی میذاره، یه روزم مینویسد براش که ضمن تشکر از زحمات جناب عالی آقای فلان به این سمت منصوب میشود. شما دیگه تشریف ببرید پیش خانم تو خونه بیشینی، توجه میکنید؟ منتها حالا براشون یه سمتی دیگه مینویسن به عنوان مشاور عالی تعیین میشوید. جناب عالی به عنوان مشاور عالی وزیر تعیین میشوید، اما سمت معاونت با آقای فلانیست. مشاور عالی یعنی چی؟ یعنی همونجا برو تو خونه با زنت دعوا کن، کسی کاریت نداره. توجه میفرم منتها یک، بله بفرمایید، یک احترام تشریفاتی است. وضع و رفع با همه. ولذا این قصه در بله بفرمایید وضع و رفع اعتباری هم وجود دارد. این صورت اولای قسم ثالث. صورت ثانیه قسم ثالث انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.